زوم می‌کنیم و سپاسگزاریم از اینکه شما عزیزان همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو میشنوید. در ادامه نوبت رسید به پخش مناظری امروز ما که موضوع این برنامه بررسی چالش‌ها و موانع گزینه‌های جدید ساماندهی بازار رهن و اجاره است.
مناظره اقتصادی. مردم، دولت، نقد و بررسی. مناظره
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای
اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه‌های مناظره اقتصادی. مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسان به شمار می رود و در واقع داشتن سرپناه و اسکان برای هر فردی در هر رتبه و درجه اجتماعی یک امر اجتناب ناپذیره. برآوردهای موجود از میزان هزینه کرده خانوارهای ایرانی برای تأمین نیازهای اساسی خود حکایت از اون داره که بخش قابل توجهی از درآمدها مصروف حوزه مسکن می شود. در این برآورد مالک و مستأجر هر دو مشمول این قاعده هستند، یعنی هر دو طرف مالک و مستأجر برای سکونت بر زیر یک سقف و یا حفظ آن ناچار به صرف هزینه‌های سنگینی هستند. بازار مسکن و به خصوص رهن و اجاره بهای آن در سال 1397 با تلاطمات بسیاری همراه بود، تا جایی که بخش قابل توجهی از مردم برای عبور از تورم بخش مسکن به ناچار مهاجرت را در دستور کار خود قرار دادند و از کلان شهرها به سمت شهرهای حاشیه‌ای عزیمت کردند. البته در این زمینه امید می رود با فوریت دستگاه های متولی نسبت به بهبود شرایط حاکم تلاش و تعجیل کنند. در غیر این صورت شرایطی سخت و بسیار دشوار در این زمینه و به خصوص برای مستأجران خواهد بود. نظر به ضرورت امر، موضوع و عنوان برنامه مناظره اقتصادی امروز رو اختصاص دادیم به بررسی چالش‌ها و موانع گزینه‌های جدید ساماندهی بازار رهن و اجاره مسکن. در برنامه مناظره امروز افتخار اون رو داریم که در خدمت چهار عزیز بزرگوار و کارشناسان محترمی که در این زمینه در واقع متخصص هستن در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک. آقای عقبایی، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
جناب آقای حسین زاده بندم خدمت حضرت عالی، مهمانان گرامی برنامه و همه شنوندگانتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. و جناب آقای بیژن خطیبی از کارشناسان محترم بازار مسکن و از اعضای محترم هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از تلم برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دوستان در استودیو و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی متشکرم. و جناب دکتر فخرالدین زاوه از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده و مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی، شما هم خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و حضور محترم در استودیو و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر. و نهایتا جناب آقای فرشید ایلاتی، ایشون هم از کارشناسان حوزه مسکن هستن. آقای ایلاتی شما هم به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما جناب آقای حسین زاده و مهمانان این برنامه و شنوندگان این برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم از چهار کارشناس بزرگوار برنامه امروز که قبول دعوت فرمودن و در برنامه امروز ما شرکت کردن. خب بحث در واقع چالش ها و موانع گزینه های جدید ساماندهی بازار رهن و اجاره مسکن. خب اگر اجازه می‌فرمایید ما بحث رو با آقای عقبایی شروع بکنیم. آقای عقبایی، توی خبرها اومده بود که قرار هستش که در واقع دولت از یک بسته جدیدی در خصوص گشایش در زمینه بازار رهن و اجاره مسکن هفته آینده در واقع رونمایی بکنه. اساساً این در واقع بسته و گزینه‌های جدیدی که دولت قرار هستش در واقع ارائه بده شامل چه چیزهایی هستش آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما عرض کنم که جناب حسین زاده، همونطور که در تلیعه فرمایشاتتون اشاره فرمودین در مقدمه، بازار مسکن خصوصا بازار اجاره بها با توجه به رشد نامتعارف و غیر منطقی که در سال 97 خصوصا داشت و ما تقریبا شاهد رشد بیش از 100% به طور متوسط در کشور بودیم، خب تأثیر گذار در رشد اجاره بها بوده و مستأجرین رو دوچار چالش کرده، به دلیل اینکه عموم مستأجرین ما دهک‌های ضعیف و متوسطی هستند که میزان درآمد اونها متناسب با رشد قیمت اجاره بها نیست و قاعدتا در این گونه مواقع وظایف دولت‌ها این هست که در درجه اول پیشگیری بکنند که خب این اتفاق متأسفانه رخ نداده، و در درجه دوم با راهکارها و روش‌هایی بتونند درمان بکنند و به نوعی مشکلات رو کاهش بدن و یا برطرف بکنند. آنچه که در فعالیت‌ها و برنامه‌های دولت در سال 98 من دیدم در این حوزه، که البته از اواسط سال 97 همواره بنده تأکید داشتم و این به اصطلاح هشدار رو به دولت مردان عزیزمون میدادیم که در بحث اجاره باید جدیتر ورود پیدا بکنند، و این هشدار رو هم به این جهت میدادیم که فرصت لازم برای اینکه بتونن با راهکارهای حداقل میان مدت در سال 98 بتونن جلوی جهش اجاره بها و قیمت اجاره بها و همینطور این دغدغه‌ای که شما در خصوص مهاجرت و عزیمت بعضن مستأجرین به شهرک‌ها و شهرهای اقماری، شهرهای بزرگ، حالا به جز تهران و شهرهای دیگر داشته باشند، رو جلوش رو بگیرند. ولی خب متاسفانه کار اجرایی و عملیاتی که بتونه بازدارنده باشه در این حوزه ما از دولت ندیدیم. در سال 98 از تقریبا نیمه فروردین ما سیگنال هایی از وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکنش خارج شد، مبنی بر اینکه برنامه ها و طرحهایی در حوزه ساماندهی بازار اجاره بها دارند. اولین بحثی که مطرح کردن بحث ایجاد سقف در قیمت مسکن بود که خود معاون محترم مسکن وزارت راه و شهرسازی مطرح کردن. خب کارشناسان محترم در کشور به این موضوع پرداختند و نظرات کارشناسی خودشون رو مطرح کردند.
امکانش هست واقعا آقای عقبایی
و بعد از
هر کدوم از بزرگواران تو این قضیه میتونن مشارکت داشته باشن، اصلا امکانش هست ما تو کشور یک سقفی رو برای قیمت مسکن؟
از نظر بنده که نه، من جزو مخالفین این موضوع بودم و مشروع چندین بار این موضوع رو مبسوط توضیح دادم، حالا اگر در این برنامه هم نیاز شد دلایل خودم رو عرض میکنم. ولی چند به میشه گفت به دو هفته نکشید که یکی از مدیران کل همون معاونت این طرح رو گفتن عملا منتفی است. یعنی این که من فکر میکنم نشد گرفته از نظرات کارشناسان حوزه مسکن بود که عملا این طرح نمیتونه موفق باشه و عملا خود وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد رسماً که ما این طرح رو عملیاتی و اجرایی نمیبینیم. خب با فشارهایی که افکار عمومی بر حضور شما عرض کنم که دولت داشت و از اونجایی که وظیفه دولت هم این هست که در حوزه مسکن گام برداره و مطالبات مردم رو پاسخگو باشه و از طرفی هم مجلس هم به این موضوع به صورت جدی ورود پیدا کرد و حساسیت من رو داشت تا در حدی که همین دیروز فکر می‌کنم جلسه هم در مجلس برگزار شد که وزرای محترم کشور و وزیر محترم راه و شهرسازی و رئیس بانک مرکزی و مدیر بنیاد مسکن هم ظاهرا در این جلسه حضور داشتن، دیدگاه‌ها و نقاط نظر خودشون رو بیان کردن. من احساسم این هستش که خب بخشی از این اظهارات اظهارات خوب و مؤثری بود، ولی خب نیاز به زمان داره. مثلا آقای وزیر کشور مطرح کردن ما 1 میلیون هکتار زمین در کشور داریم و باید این تزریق بشه. به حضور شما عرض کنم که جامعه مهندسین، انبوه‌سازان و تولید کنندگان تخصصی که بتونن تولید رو در کشور بالا ببرن، اینا نکات خوبی هست و نکات مفیدیه اگر عملیاتی و اجرایی بشه. ولی آنچه که امروز و امسال و در سال 98 گریبانگیر مستأجرین ما شده و شاهد این هستیم که خب الان تقریبا از نیمه خرداد فصل اصلی جابجایی ها و پیک نقل و انتقالات شروع شده و تا پایان شهریور ما ادامه داره و من طرحی و حرکتی و یا برنامه ای از دولت در رابطه با اینکه بتواند در این مدت 3 ماهه اخیری که پیش رو داریم، یعنی در اصل برنامه کوتاه مدت، بتونه یک مقدار فشار مستأجران رو ساماندهی بکنه و کمک بکنه بهشون، در هیچ کدوم از برنامه ها و
توی این بسته این که در واقع توضیحات مقدماتیش آقای دکتر انارکی مدیر عامل محترم بانک مسکن ارائه دادن چیزی شما نمیبینید؟
من کلی مطرح کردن و 2 موضوع بودی که همین بحث اجاره بها بود و یکی هم موضوع پیشفروش بود که مطرح کردن ایشون، که من در رابطه با موضوع پیشفروش گفتم که در درجه اول بعد اصلاح قانون سا به اصطلاح پیشفروش صورت بگیره تا بعد سام به اصطلاح بحث خود پیشفروش. ولی عملا این که برای برنامه کوتاه مدت، یعنی اگر ما موضوع بحثمون بیشتر فکر میکنم موضوع اجاره بها در سال 98 هست،
بله،
اگر در رابطه با موضوعات حالا اجاره بها در سالهای آینده یا برنامه‌های میان مدت یا دراز مدتی که
حالا اینا مباحثی که داشتن
میتونن میتونیم پیشنهاد بدیم و عزیزانی هم که در استودیو شرف حضور دارن و انشالله طرح‌هایی رو خواهند داشت و پیشنهاداتی خواهند داشت، برای دراز مدت میشه طرح‌هایی رو داد که اجرایی بکنن. اما آنچه که از صحبت‌های دوستان در وزارت مسکن و شهرسازی و صحبت‌هایی هم که در مجلس و یا بانک مرکزی در حوزه تسهیلات و یا سیاست‌های پولی و بانکی داشتن، چیزی که بتواند مشکل مردم و مستأجران رو توی پروسه تابستان پیش رو درمان بکنه من نشنیدم.
بسیار. خب آقای دکتر زاوه، عرضم بزرگتون که یک اصلی در علم اقتصاد هست در خصوص عرضه و تقاضا. در واقع میگن هر اون چه که در واقع ارزش به جامعه زیاد بشه طبیعتاً تقاضا میاد پایین و به همون نسبت هم قیمت اون کالا در واقع میاد پایین و برعکسش. من سوالی که الان دارم شاید سوال بسیاری از مردم کشور ما هم باشه، اینه که آیا آمار دقیقی در خصوص تعداد در واقع خانه یا آپارتمان به هر نحوی، حالا یا ویلایی به صورت آپارتمان، در حالا ما به عنوان سمبول شهر تهران رو میگیریم به عنوان یک کلان شهر، به عنوان پایتخت در واقع کشورمون، در دست هستش که مشخص که ما الان در تهران چقدر خونه داریم، حالا چه خالی چه در واقع ساکن، که بر اساس اون حداقل کارشناسای ما بیان برنامه‌ریزی بکنن. ما به طور متوسط فکر می‌کنم در شهر تهران 15 میلیون نفر در واقع جمعیت داریم. حالا سرانه در واقع هر خانواده رو اگر 3 نفر حساب بکنیم، در واقع اونو تقسیم بر 3 بکنیم، میشه 5 میلیون خانوار. ما الان در تهران چقدر خونه داریم؟
به هر حال مستحضر هستید، مسکن کالایی هستش که از درجات مختلف ناهمگن محسوب میشه و غیر قابل تجارت. یعنی من حتی اگه مثلا 1,000,000 واحد اضافه تر در یک منطقه بسازم یا از تهران که جمعیت پذیر نیست یا مردم علاقه ندارن اونجا حضور داشته باشن.
خیلی من منظورم این هستش که ما الان چرا این سوالو طرح کردم، برای اینکه من می‌خواستم نتیجه بگیرم که آیا مشکل کمبود مسکن داریم ما توی کشور، توی کشورمون به صورت کلان و در تهران والا به صورت یک نقطه اگر بخوام در نظر بگیریم، چون این موضوع بسیار مهمی هستش. تو هیچ جای دنیا تقریبا میتونم به جرئت بگم که مثل کشور ما مسکن یک حالت به قول معروفی کاله سرمایه ای نیست. حتی بحث رهن و اجاره هم اینجا با سایر کشورهای دیگه خیلی فرق میکنه. الان تو کشور ما همه دغدغه خانواده ها این شده که با هر نحوی که شده بتونن یه سرپناهی بر خودشون درست بکنن. حالا این فرصت زمانی از 5 سال هست، 10 سال هست، یه وقت اون طرف 30 سال توی یک اداره توی یه وزارتخونه کار میکنه تا تازه بتونه مثلا یه خونه برخوش تهیه بکنه. بعدم که دیگه به تقریبا سالهای پایانی دیگه در واقع عمرش میرسه تا بتونه یه خونه تهیه بکنه. مشکل چیه آقای دکتر؟
من فکر میکنم فرمایش شما برمیگرده در واقع به ریشه یابی این افزایش قیمتهایی که ما در بازار مشاهده میکنیم. خدمتتون عرض شود که من معتقد هستم که اگر نگاه بکنیم به رفتار بلند مدت قیمت مسکن، مثل همه کالاهای دیگه ریشه اصلی در واقع همون نقدینگی هستش که شما یک تورم رو در همه کالاهای ایجاد کرده، بالاخره به تدریج وارد بازار مسکن هم میشود، این بازار هم تحت تاثیر قرار میده. شما اگه مثلا فکر میکنم آخرین قبل از این دوره افزایش قیمت بهار 92 سالی بود که ما آخرین افزایش قیمت‌های جدی رو داشتیم و بعد از اون برای چندین سال قیمت‌ها تقریبا سطح اسمیش ثابت بود. اگر از اون تاریخ نگاه بکنیم مثلا به داده‌ها، یه ذره بیشتر از تورم هست، خیلی بیشتر نیست. یعنی اگر ما به بازارهای دیگری مثل بازار دارایی‌های دیگه‌ای مثلا ارز و طلا و بورس اینها نگاه بکنیم، اونها همه رشد خیلی شدیدتری داشتن. بازار مسکن خیلی متعادل‌تر بوده.
خیلی تو صحبتتون میام. ببینید طبق آمارهایی که خود مرکز تحقیقات وزارت راه و سایر در واقع مرکز تحقیقات در این زمینه دادن، ما رشد قیمت مسکن در سال 97 بالای 100% بود. آیا تورم هم بالای 100% بشه؟ خب یه مقداری بالاتر از تورم.
فرمایشتون کاملا صحیح هست، منتها من عرضم این هستش که باید برای همین عرض کردم رفتار بلند مدت، چون مسکن این خصلت رو داره. دوستان همه مستحضر هستن که بهای مسکن معمولا به صورت پلکانی افزایش پیدا میکنه. یعنی یه جهش ما داریم، بعد معمولا چندین سال یا یه دوره‌هایی بهای مسکن اسمیش ثابت هست، تقریبا نوساناتش کم هست و بعد دوباره ما با جهش مواجه میشیم. این که چرا ما این جهش ها رو میبینیم، در واقع برداشت و فهم من این هستش که وقتی به بلند مدت نگاه میکنیم، در واقع قیمت مسکن میخواد خودش رو تعدیل بکنه با اتفاقاتی که در بقیه اقتصاد افتاده، در هزینه سایر کالاها و قیمت سایر کالاها، در واقع تغییراتی که ایجاد شده، میخواد خودش رو با اون تنظیم بکنه. اتفاقا من معتقد هستم که اگر ما مثل دوره‌های افزایش قیمت پیشین، تقاضا هم افزایش پیدا میکرد، درآمد ما بیشتر میشد، ما حتی شاهد افزایش قیمت های خیلی شدیدتری میبودیم. الان این عدم در واقع قدرت خریدی که در واقع جاری هست در جامعه و ما میبینیم باعث شده که خیلی این شتاب این افزایش قیمت گرفته بشه و تا حد مینیمم ممکن هست از نظر من. یعنی اگر که این افزایش قیمت، افزایش قدرت خرید وجود داشت، ما الان شاهد افزایش قیمت خیلی بیشتری بودیم. ولی بخشی از این افزایش قیمت ناگزیر هست که خب بیاد اون تورم رو جبران بکنه. حالا یک مقداری هم در خصوصا در ماه‌های اخیر که سطح معاملات پایین اومده و به هر حال این نااطمینانی که در جامعه وجود داره، همونجور که فرمودید مسکن در کشور ما یک نوع دارایی و سرمایه حساب میشه، به هر حال این همون عاملی که باعث شده ما در سایر دارایی‌ها جهش داشته باشیم، جهش نامعقول مثلا قیمت ارز. کسی فکر نمی‌کنه که متعادل و متناسب هست با پارامترهای در واقع اقتصاد کلان کشور غیر از اون بحث نااطمینانی. اگر اون رو بذاریم کنار، قیمت ارز کاملا نامتناسب به نظر میاد. مسکن هم از این زاویه اگه بهش نگاه بکنیم به عنوان یک دارایی، خب همون عواملی که باعث شده سایر دارایی‌ها جهش بکنن، میشه انتظار داشت که باعث شده که مسکن هم مقداری جهش داشته باشه متناسب با اون دارایی ها، ولی خیلی کمتر از سایر دارایی های دیگه.
که مقداری بوده این جهش؟
نه، ارزمین هست. اگر بولم بدم نگاه بفرمایید، مثلا
مقدار گذشته،
قیمت ها تقریبا از 92 سه برابر شده، مسکن 3.5 برابر شده از 92.
بسیار.
یعنی ولی مثلا بورس اینها 4-5 برابر شدن، طلا افزایش شدیدتری داشته از مسکن. خیلی
آقای خطیبی هستالی به عنوان عضو از هیئت مدیره در واقع نظام مهندسی ساختمان، این اشکال رو در چی میبینید؟ آیا در کمبود عرضه مسکن به جامعه میبینید، یا اینکه در واقع مثل جناب آقای ترزاوه معتقدید که این سیل در واقع جریان نقدینگی که در جامعه به صورت در واقع سرگردان هستش حالا به سمت بازار مسکن گسیل پیدا کرده و این رو دوچار تلاطم کرده؟
به نظر بنده بازارهای مسکن رو نباید به عنوان یک بازار تک پارامتری بهش ما در جامعه نگاه کنیم. در برهه‌ای از زمان تمام نقدینگی جامعه ما میره به سمت سکه، بعد از یه مدتی اونو مهارش میکنیم میفرستیمش به سمت ارز، بعد از یه مدتی خب مثلا این مالیات بر روی سکه میاد از اون بر فراری میشه منابع، میاد میره رو ارز، ارز رو میبندیم میره روی سپرده، سپرده رو میاریم پایین میره روی مسکن، مسکن رو میگیم میخوایم مهار کنیم دوباره برمیگرده میره روی سکه. در بحث‌های قیمتی هم شما اگر ملاحظه بفرمایید می‌بینید که مثلا در همین فرمایشات دکتر شما مگه سکه دو سه برابر نشه، مگه دلار این اتفاق نیفتاد؟ در مسکن چون کالای اساسی همه اقشار هستش، یه ذره نمودش از لحاظ بحث روانی در جامعه بیشتر خودش رو نشون داده، ولی بقیه کالاهای ما هم همین هست. عرضه و تقاضا همیشه این مشکل رو ما داشتیم، بالاخره در خودرو هم الان همین اتفاق افتاده، بارها در همین رسانه‌های ملی ما می‌بینیم خودروی پراید رو مثال می‌زنن، میره بالا دوباره دستوری میخوان قیمتو بیارن پایین، بعد میگن شورای رقابت، از شورای رقابت میگیرن میدن به یکی دیگه، دوباره همین جابجایی. ولی در نهایت می‌بینید این افزایش قیمت به دلیل نوع تورمی که در کشور ما هستش و ما هم نمیتونیم خودمون رو خیلی جدا از بحث تورم داشته باشیم، بنابراین برای مسکن یه چیز بسیار عادی اتفاق میفته. اینی که میفهمید بله یه جهشی هست هر ساله بوده، بعد یه دفعه یه پلکانی میاد بالا، اینی که ما فکر بکنیم به نظر ما حالا اینطوری میاد که ممکنه این ثابت باشه، نیست. امسال اگه ما یه تورم 20-30% داشته باشیم، انتظار ما این هستش که باز هم 20-30% دیگه رو قیمت ملک، رو قیمت اجاره، همه اینها اثر بذاره. و اینطوری هم نیست به نظر بنده که
پس یعنی در واقع شرایط عرضه و تقاضا در خصوص بازار و مسکن اون چیزی که در علم اقتصاد در واقع بهش اشاره شده نیست، یعنی بیشتر برمیگرده به نابسامانی
نه که نباشه، نمیتونیم بگیم اصلا نیست، مگه میشه عرضه و تقاضا اصلا اثر نداشته باشه؟ قطعا اثر داره، اما میخوام بگم ما به صورت تک پارامتر نمیتونیم روی موضوع ببینیم.
همون بحث عرضه و تقاضا تو این قضیه، تو این مشکلات که الان به وجود اومده در بازار مسکن چقدر تاثیر داشته؟
میتونه یه پارامتری باشه که ممکنه 30% 40% بالاخره باشه. ما هم افزایش جمعیت رو داریم، یعنی این خودش بالاخره خود این افزایش جمعیت نشان از یه درخواست تقاضا داره دیگه. ما که نمیتونیم بگیم که ما زاد و ولدمون در کشور هی افزایش پیدا میکنه ولی عرضه نشه. این یه سیر
البته رشد جمعیت ما ظرف چند سال گذشته خیلی نامحسوس بوده،
یعنی نسبت ولی هست، ولی افزایش
در واقع سنوات گذشته، یعنی 20 سال گذشته و 30 سال گذشته رشد جمعیت ظرف این 10 سالی که
10 سال اخیر ولی افزایش پیدا کرده با سیاست
نبوده.
بله یه زمانی شما سیاست‌های انقباضی داشتی در جمعیت، ولی بعد از دستوراتی که اومد و اینها و سیاست‌های کلان کشور شد، ما الان دوباره رو به افزایش هستیم. اینطوری نیست. الان مرکز آمار چرا هر دوره اعلام میکنه هم جمعیت شهر تهران کلان شهر،
ولی اینقدر محسوس نیست که بخواد تأثیر این اونچنانی روی در واقع بازار مسکن بذاره.
من فکر میکنم حالا آمار الان دقیقاً ندارم، ولی من فکر میکنم بالای 15-20% ما افزایش جمعیت رو داریم. یعنی اینطوری نیست که ما افزایش
خب به همین میزان هم ما افزایش در واقع ساخت و ساز رو داریم. آقای مهندس
افزایش ساخت و سازمون بیشتر به سمت حالا نوسازی هستش و شهرهای ما بنید، ما یه مشکلی هم توی شهرها داریم، همه احساس میکنن همه باید توی کلان شهر زندگی کنیم. شما اگه کشورهای دنیا رو همه رو مثال میزنید رو بازار سرمایه، کجای دنیا هستش که مثلا در کشورهای توسعه یافته هی دو طبقه رو بکوبند، بعد شما خیابونتون همون باشه، امکاناتتون همون باشه، بعد 5 طبقه بدین، بعد دوباره 15 سال دیگه بیاین طرح تفصیلی شهرتون عوض کنیم، بگین حالا 5 طبقه فرسوده است بکوبیم بکنیم 7 طبقه. یعنی ما موضوع بر این هستش که داریم یه بار زیادی روی شهر.
بله قبول دارم اینو. الان تو کشور ما جذابیت روی یک نقطه یا چند نقطه در واقع متمرکز شده.
دلیلش هم سیستم‌های دولتی ماست. یعنی بسیار. ما اکثر امکاناتمون رو گذاشتیم در کلان شهرمون. خدمات اکثرا در کلان شهرهای ما هستش. ما اگه بتونیم این همه جای دنیایی می‌خوایم مشکلات حل کنیم، بتونیم یه کاری بکنیم که رغبت مردم برای سکنا گزینشون در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک و حتی روستاهامون بیشتر بشه، ما اینقدر حرکت رو به سمت کلان شهرها رو.
البته آقای ببخشید من در خصوص فرمایشات آقای خطیبی بحثی داشتم، چون که اینجا یه مقدار احساس من اینه که نقش عرضه و تقاضا خیلی کمرنگ جلوه داده شد. ببینید ما سالانه چیزی حدود 1,000,000 ازدواج در کشور داریم، تولید مسکنمون به 300,000 واحد مسکونی نمیرسه، این دیگه یه امر بدیهیه، یعنی سالی 600,000-700,000 واحد مسکونی فقط برای خانه اولی هامون کم داریم، 600,000-700,000 کاهشه، یعنی کم بوده تولید مسکن فقط برای خانه اولی هامون خیلی عدد درشتیه در مقابل توانمندی دولتی که میگه من در سال 98-99 و 1400 میخوام تو این 3 سال 400,000 واحد مسکونی تحویل بدم.
هم خونه خب نداره باهم.
وقتی دولت میگه من تو این 3 سال میخوام 400,000 واحد مسکونی تحویل بدم و ما تو این 3 سال فقط یک تقریبا 3,000,000 ازدواج داریم، یعنی اینکه عرضه ما خیلی دچار ضعف و قابل توجه است. و نکته دیگه که اشاره فرمودین بودین که ما هم به همون میزان خب تولید هم داشتیم نداشتیم. ما طی 6 سال گذشته 45% کاهش تولید مسکن داشتیم. آقای
دکتر، ما آماری داریم که در این زمینه بتونه کمک به بحث امروز ما بکنه که ما واقعا چقدر توی تهران الان، من به عنوان نمونه توی تهران الان ما چقدر خونه داریم؟
من در تهران آمار دقیق ندارم، ولی در کشور 25,000,000 واحد مسکونی ما تا اونجا که بنده اطلاع دارم میدونم که 25,000,000 واحد مسکونی در کشور وجود داره.
بسیار.
ولی در رابطه با این دو موضوع، یعنی کاهش عرضه و اون که فرمودین که خب قاعدتا تولید هم صورت گرفته، خواستم عرض بکنم که در 6 سال گذشته 7 سال گذشته ما علارغم افزایش نیازمون تازه 45% هم کاهش تولید داشتیم.
بسیار خیلی ممنونم آقای ایلاتی. ما الان متوجه شدیم با توجه به صحبتایی که جناب آقای دکتر اقبایی کردن که واقعا مشکل عرضه داریم. تا الان استنباط بنده حقیر این بود که تقریبا اینها بالانس هستش با هم دیگه. حالا با توجه آماری هم که ایشون ارائه دادن، ما الان در این زمینه مشکل عرضه داریم. در رابطه با در واقع تعیین قیمت مسکن با توجه به عرضه و تقاضا، نظر از تالی چی هستش؟ ما بیام این رو بالانس کنیم، بیا این که در واقع یه شرایط ایجاد بکنیم که مردم ما راحت تر بتونن خونه بخرن و متقابلا اونایی هم که ندارن در واقع هزینه تامین مسکن رو بپردازن بتونن لااقل به راحتی اجاره بکنن.
در خصوص بحث آمار، من میتونم به جرئت بگم که ما تو بخش مسکن شاید یک رها شدگی هستیم، یعنی اصلا مسئولیتی رو کسی به عهده نمیگیره در بازار مسکن. حالا سیاستگزار، دولت و مجموعه حاکمیت بخش مسکن رو به حال خودش رها کرده. این رو من با استناد به آمار میخوام خدمتتون عرض بکنم. ما تو بحث همین مسکن اجاره‌ای آماری که داریم 1375 تقریبا 23-24 سال پیش، ما مسکن ملکیمون حدود 73% بوده که آخرین سرشماری سال 95 این عدد به 62% رسیده، یعنی 21% کاهش با وجود اجرای طرح مسکن مهر. یعنی طرح مسکن مهر توی کشور حدوداً 10% تونست به مالکیت مسکن توی کشور کمک بکنه که این عدد بهبود پیدا بکنه. یعنی اگر ما طرح مسکن مهر هم توی کشور اجرا نمی کردیم، این عدد قطعا به زیر 52% می رسید، یعنی کاهش بیش از 31%. خب چه اتفاقی داره می افته؟ عرضه و تقاضا یک مسئله است، یعنی ما باید یک نگاه کمی به داستان عرضه و تقاضا داشته باشیم، یک نگاه کیفی به داستان عرضه و تقاضا. ما بله شاید نسبت آماری به بحث عرضه و تقاضا نگاه بکنیم خیلی اختلاف فاحشی شاید به ظاهر نداشته باشیم، ولی کیفیت توزیع این عرضه و تقاضا نشون میده که ما داریم مسکن ملکی و یک خانواری که صاحب مسکن ملکی هست، این عددش افزایش پیدا نمیکنه. پس چه اتفاقی میفته؟ این تقاضایی که تو بازار وجود داره چه اتفاقی داره میفته؟ مسکن توی کشور ساخته میشه، عرضه میشه، ولی به دست مصرف کننده نهایی و خانواری که نیازمند اون مسکن هست نمیرسه. خب این نشون میده که بازار یک اتفاقاتی داره توی بطن بازار و وسط بازار میفته. که حالا دوستان اشاره کردن، آقای خطیبی و آقای زاور، راجع بحث نقدینگی یا اصلا این حرکت سرمایه تو بازار اقتصاد، این نکته درستیه، ولی خب آیا در همه کشورها به همین شکل رها شدگی وجود داره؟ نه. خب اینا اومدن بازار سرمایه‌شون یک شناسایی کردن، به رسمیت شناختن، دو اومدن ابزار گذاشتن که اصلا حرکت سرمایه رو رصد میکنن، جهشش و نرخش و مسائل از این دست کاملا قابل پیش بینیه. و یعنی اصطلاح رها شدگی بازار مسکن یک اصطلاح دقیقیه که ما هیچ وقت شاهد این نبودیم که دولت بیاد تصمیم بگیرد که سرمایه ها رو هدایت بکند به سمت تولید، به سمت اشتغال، به سمت تولید مولد و نه حالا تولید غیر مولد که حالا مسئله خودشو داره. ما اگه بخوایم بحث آمار رو باز خدمتتون ما ارائه بدیم، پس ما تو بحث آمار شاهد این هستیم که مسکن اجاری استیجاری داره روز به روز افزایش پیدا میکنه و این هیچ روندی هم ما متصور نیستیم که میخواد متوقف بشه.